واقعیتش خودم روستایی هستم، اونجور که ما تو روستای خودمون که هستش همه هنوز همون به صورت سنتی و کاه و علف و یونجه و اینا به دامشون میدن و بعد دامپزشکی چون که اجبارشون کرده به صورت مرتب ماینه میشن و همین دیگه، چیز خاصی ما نداریم.
شیوه هایی رو در همین دامداری های خورده شما میبینید با توجه به محدودیت منابع آب و همچنین علوفه که بتونن به نوعی به کار ببندن شیوه نوین رو که بازدهی مناسب داشته باشن، یا نه همچنان سنتی داره در دامداری های خورده پا دنبال میشه و گفته میشه تقریبا 60% نیاز ما توسط خورده پاها تامین میشه؟
دقیقا، شاید هم بیشتر. الان همه دارن همینجوری خورده پا دارن کار میکنن، همه به صورت همینجور سنتی دارن کار میکنن و من کم دیدم هنوز اونجا، هنوز تو روستای خودمون هنوز که نیومده این سیستم، فقط مثلا از شیردوشای برقی و این چیزا استفاده میکنن، هنوز اونجور که باید به این صورت بخواد برسیم نه، هنوز نرسیدیم.
و حالا اصلا شنیدید که اون لقاح مصنوعی برای دام که داره اتفاق میفته، حداقل اون ژن مناسب انتخاب بشه، ژن اصلاح شده باشه، دام مناسب باشه، یا نه دیگه حالا بر اساس توان اون دامداره که این شیوه دامپروری ادامه پیدا میکنه؟
دقیقا همینه، فقط اون توان اون دامداره، وگرنه زیادم روی این که بگن ژنش چیه و اینا زیاد حساس نیستیم که بخوایم بگیم آی ژنش، فقط دنبال سنتی کارمون رو انجام میدیم. تو خیلی از کشورهای صنعتی معمولا این روش رو به همین روش جدید و نو دارن استفاده میکنن، ولی کلن تو کشور ما اینجور که من میدونم هنوز به صورت سنتی و خورده پا دارن کار میکنن.
خیلی متشکرم از شما. اگر فرصتی میبود و به یکی از دامداری ها سر میزدیم، قاعدتا از زبان اونها شنیدن استفاده از فناوری های نوین و نانو، تکنولوژی نانو، شاید کمی بهتر بود، اما این فرصت مهیا نشد. در ادامه برنامه بازارگاه با ما همراه باشید از پخش رادیو اقتصاد.
ممنونیم از آقای مصطفی دایی گرامی بابت گزارشی که تهیه کردن. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، ما امروز در مورد فناوری نانو در حوزه محصولات دامی و دامپروری نوین صحبت می‌کنیم. اینکه از فناوری نانو در چه بخش‌هایی میشه استفاده کرد، باید بگیم که توی بحث ضد عفونی کردن مقداری‌ها، دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها به راحتی ما می‌تونیم از فناوری نانو استفاده بکنیم. ضد عفونی کردن آب مصرفی، اینکه جلوی شیوع بسیاری از بیماری‌ها رو بگیریم، باز مورد استفاده هست. ضد عفونی کردن خوراک دام، طیور، جهت جلوگیری از رشد انواع میکروب‌ها و آلاینده هایی که میتونه به دام ما آسیب بزنه، استفاده در ساخت ابزارالاتی مانند دانخوری، آبخوری، همه اینها از طریق از جنس پلیمرهایی که به هر حال در فناوری نانو به وجود اومده میشه از اینها استفاده کرد. اما در مورد روش های نوین دامپروری که امروز در دنیا داره اتفاق میفته حتما در ادامه صحبت میکنیم. اتفاقی که در دنیا داره رخ میده و ما شاید اون مراحل اولیه رو هم همین نگذروندیم، اونها دارن از هوش مصنوعی در بحث دامپروری استفاده میکنن، اما ما شاید اون مراحل اولیه دامپروری نوین کماکان گیر کردیم که امیدواریم این اتفاق رقم بخوره و تولید کنندگان ما به سمت استفاده از دامپروری نوین هم حرکت کنند. همراه میشیم با جناب آقای دکتر مختار مهاجر، رئیس مؤسسه امور دامی جهاد کشاورزی. جناب آقای دکتر مهاجر سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
من هم عرض سلام میارم و وقت بخیر خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان عزیز ایران اسلامی، ما در خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر مهاجر، ما چقدر از فناوری نانو داریم در محصولات دامیمون استفاده میکنیم؟
خب منتظر هستید که فناوری نوین و به اضافه نان و چند سالی هست که در صنعت غذا و دارو و به اضافه دامپروری هم آمده و بعض کشاورزی هم وارد شده. خب منتظر هستید ما بیشترین میزان مصرفی که در حال حاضر داریم بیشتر برای ضد عفونی مواد غذایی و محیط های دامپروری ما هست که بیشتر از قبلا از دیترژن ها استفاده میکردن و چون دیترژن ها باقی مانده مواد رو در هم مواد غذایی هم در محیط کار رو دارن خودشون ایجاد آلودگی میکرد که استفاده از نانوها و موادی که از ترکیبات نانویی ایجاد شده امروزه میتواند جلوی این زایه رو بگیره و دارن استفاده میکنن. الان در بحث ضدعفونی مواد غذایی و همچنین فراوری مواد غذایی برای استفاده در صنعت دام و طیور امروزه داره کارهای زیادی داره انجام میگیره، تغییراتش داره تکمیل میشه که ما بتوانیم این رو در صنعت مواد غذایی خودمون بیاریم. یه چیزی در حدود 17-18 نوع الان طرح تحقیقاتی همکاران من در استانها و مؤسسه بر دست کار دارن، به اضافه دانشجوهایی که در سراسر کشور دارن به مباحث دارن کار میکنن. آینده قابل قبولی رو ما میتونیم چه در بحث ماشینالات، چه در بحث ضد عفونی کردن، چه در بحث موارد دیگه در استفاده از نانو در دامپروری داشته باشیم.
در مورد اصلاح نژاد دام هم گویا ما کارهایی رو انجام دادیم، آیا تونستیم این نتایج رو در واقع گره بزنیم به بازار دامپروری خودمون یا خیر؟
یقینا بحث نانو در اصلاح نژاد امروزه داره در بحث کیت ها و تشخیص ها داره استفاده میشه و سرعت کارو برای ما زیاد میکنه که نتایج این رو انشالله در حتی تا پایان سال کارهای بسیار خوبی رو همکاران من دارن انجام میدن که ما میتونیم در خدمت مصرف کنندگان دامپروران عزیز ایران استفاده
باشه. بله آقای دکتر مهاجر، یه بحثی که مطرح میشه اینه که ضریب نفوذ علم، دانش یا همین فناوری هایی که حالا یکیش فناوری نانو بود با هم صحبت کردیم در بحث محصولات دامی و دامپروری نوین دامپروری ما به شدت پایین هست. چرا این اتفاق رقم خورده و اینکه چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به افزایش این ضریب نفوذ در فناوری و علم در محصولات دامی و دامپروری؟
خب شما مصدر هستید که امروز ضریب نفوذ رو ما نمیتونیم بگیم که دامپروری کمه، چون همینطوری که مستظر هستید ما از اوایل انقلاب تا الان در این 40 سالی که گذشته ما در اوایل انقلاب و قبل از انقلاب بزرگترین وارد کننده محصولات لبنی بودیم و خود از اتالی مصدر هستی که رقم بسیار زیادی رو ما برای واردات بپنیر و فراورده های لبنی میدادیم، بیشترین میزان مصرف گوشت رو و فراوری واردات گوشت رو ما داشتیم. امروزه بیش از حدود 90% حتی بالاتر از 90% گوشت قرمز و 100% گوشت مرغ رو داریم تامین میکنیم و این نشاندهنده اینه که در علم تا جایی که تونسته نفوذ کرده. اما مستظر هستید که هر جایی که تکنولوژی وارد یک جریانی بشه خودش باعث کنار زدن نیروی کار میشه و هر جا که تکنولوژی بیاد میزان کاربری رو پایین میاره و نیروی کار هم در کشور ما چون نسبت به کشورهای دیگر پیشرفته ارزان‌تر هست، این خودش باعث شده که ما یه مقداری نتوانیم اونطوری که در دنیای توسعه یافته از ماشین‌آلات در صنعت دامپروری استفاده میکنن بتونیم بهره ببریم. البته در صنایع طیور ما الان میخوام بگم که عرض کنم تا خدمت شنوندگان عزیز که ما حدود 90% کار ما ماشینی، بالای 90% کار ماشینی است و داره مکانیکی انجام میگیره و از تکنولوژی داره استفاده میکنه. امروز نظارت بر سالن‌های پرورش داره دیجیتالی میشه و داره از دور کنترل میشه، سیستم های دانخوری، آبخوری، تزریق مواد دارویی همه داره به صورت اتومات و کنترل از دور داره انجام میده. ولی در بحث دام و سند دامی ما چه دام سبک چه دام سنگین چون میزان کاربری کارگری بسیار بالا هست بله. اینجا بعد نقطه ضعفی داریم، میتونم بگم بالای 55% هنوز ماشینات وارد نشده و نیاز داره که تکنولوژی وارد بشه و قیمت دمام شده رو کاهش بده و این دورنما وجود داره که ما در جلساتی که دو هفته گذشته در سازمان تحقیقات داشتیم، مجموعه مؤسسات زیربطی که زنجیره دامپروری به اون ربط پیدا میکنه، چه در بخش مؤسسه علوم دامی، مؤسسه فنی، مهندسی، مؤسسه شیلات، مؤسسه اصلاح تولید نهاد، اینها با هم بودیم که بتوانیم میزان و مکانیزاسیون و ماشینالات و تکنولوژی رو در وضع دام توسعه بدیم که ما با توجه به این که شرایط کشور ما خوب منتظر هستیم که یه کشوری هستیم که نیمه خشک هستیم و در وضع نقاط کشور هم خشک هستیم و علوفه های خشبی باید تولید بشه که میزان خشبیت اونها بیشتره و ماشینالاتی نیاز داره که ما باید در این زمینه وارد بشیم.
خب اینها همون میشه فناوری هایی که باید ورود پیدا بکنه تا به کمک تولید کننده و تولید محصولات بیاد. آقای دکتر مهاجر، اون اول که گفتید که ما برها توی تولید افزایش داشتیم، اصلا در این شک نیست نسبت به 10 سال 20 سال گذشته، بله ما در تولیدات خیلی خوب عمل کردیم، اما این دلیل نمیشه که بگیم ما تولیداتمون بر پایه علم و دانش هست و عملا داریم از دامپروری نوین یا محصولات دامی به صورت هوشمند در واقع بله
علم و دانش رو به توسعه است. ما بله. نسبت به علم و دانش روز نگفتم.
همون میخواستم بگم که بحث رشد و توسعه رو در نظر داشته باشیم که متفاوته. ما در مورد تولیدات رشد داشتیم، اما توی محصولات تولیدیمون خیلی توسعه رو شاهدش نبودیم.
نگاه کنیم متناسب با پیشرفت علم اینو نداشتیم.
متناسب با پیشرفت علم نداشتیم؟
نه، نگاه کنیم ما علم رو انتقال دادیم، آموزش رو انتقال دادیم به مزارع دامپروری ما، ولی توسعه و علم جدید و تکنولوژی خیلی بیشتر جلوتر از ما هست. بنابراین این باید سعی کنید انتقال بدید.
این فاصله ای هست که ایجاد شده و شما میگید که دارید تلاش میکنید که این فاصله رو بله و همچنین کیفیت محصولات رو در واقع افزایش بدید. ممنونیم از شما.
بله یقینا که این دوتا هر دوتا با هم دیگر به صورت یک اثر افزایشی دارن میرن جلو.
بسیار ممنونیم از شما جناب آقای دکتر مختار مهاجر، رئیس مؤسسه امور دامی جهاد کشاورزی، که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
تشکر دارم از جناب علی و همچنین از تمام شنوندگان عزیزی که در خدمت شما بودید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی پرتلاش برنامه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همیشه ایام به کامتون بشه. یک دامداری نوین در صورتی که حمایت بشه نهادهای دامی رو به موقع برسونن، به نظرم میتونه تا حد خیلی زیادی در پایین آوردن قیمت گوشت قرمز تاثیر بسیار داشته باشه. من فکر می‌کنم حداقل 40-50% میتونه تاثیرگذار باشه. انشالله که این اتفاق بیفته. هر چه زودتر رضوانی فر هستم از دیار زندیات ایراد بستامی. من
همونطور که این شنونده و همراه برنامه بازارگاه گفتن، استفاده از تکنولوژی و علم میتونه در حوزه های مختلف دامپروری و محصولات دامی کمک بکنه به بالا رفتن کیفیت و اینکه قیمت ما نزدیک میشه به قیمت جهانی و میتونیم بگیم که بهای تمام شده ای که برای محصولاتمون شکل میگیره همخوان میشه با آنچه که در دنیا داره رخ میده، به دلیل اینکه داریم همزمان با تکنولوژی و علم روز پیش میریم. اما اگر این فاصله برطرف نشه و ما از دامپروری و تولید محصولات دامی سنتی به سمت دامپروری نوین حرکت نکنیم، این فاصله خودش باعث میشه که بهای تمام شده در کشور ما افزایش پیدا بکنه و عملا تولید برای تولید کنندگان به صرفه نباشه یا به نوعی بگیم رقابتی نباشه.
سلام بر اوجه جوانا همه عوامل رادیو اقتصاد. من فکر میکنم دامداری نوید اگه کننده باشن رو اصول کار کنن مسلمن رو فراورده های گوشت قرمز اثر کلی میتنن و مسلمن قیمت ها پایین میاد، ولی اگر کننده باشن شعار ندن بتونن رو اصول کار کنن، بتونن برداشت خوب داشتن بهداشت رعایت کنن برامه سلامه چی رعایت کنن مسلمن بازدهیش خیلی خوب خواهد شد. قربون شما صبحی.
همراه میشیم با جناب آقای مهندس محسنیان، مدیر عامل شرکت دانش بنیان که در حوزه فناوری نانو محصولات دامی و هوشمندسازی مزارع فعالیت میکنن. جناب آقای مهندس محسنیان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام و عرض ادب، ممنونم در خدمتتون.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای محسنیان، در مورد این فناوری نانو در ابتدا صحبت بکنیم. چقدر تونستیم ما از فناوری نانو در تولید محصولات دامی خودمون، در دامپروری خودمون استفاده بکنیم و بهره‌مند بشیم، و اونجاهایی که استفاده کردیم آیا ما شاهد تغییر و تحول بودیم یا خیر؟
خب عرض کنم خدمتتون که در بحث نانو من نمیتونم بگم ما پیشرفت‌های شگرف در زمینه دام و چوب داشتیم، در سایر صنایع من اطلاعاتی دارم که پیشرفت‌ها خیلی قابل اتکا و بزرگ بوده، اما در مقایسه با اون پیشرفت‌ها در زمینه دام و طیور به همون اندازه نبوده و پیشرفت‌ها خیلی کمتر بوده، حالا به دلایل مختلف. اما برای اینکه حالا این نکته منفی رو گفتم، نکته مثبتش دیگری رو هم بگم، اما در سایر عرصه‌های تکنولوژی این گونه نیست و ما تو بحث پرورش علل خصوص گاو شیری و گاو گوشتی، مرغ مادر، مرغ تخم‌گذار و مرغ گوشتی تو سایر تکنولوژی ها و عرصه ها کاملا پیشرفته و به روز هستیم، اما در زمینه نانو به اندازه ای که در سایر صنایع در این هم پیشرفت داشتیم در این صنعت پیشرفت نداشتیم.
بله، کلن یه اتفاقی که افتاده مهندس محسنیان گرامی اینه که ضریب نفوذ دانش در حوزه کشاورزی به شدت پایینه و امیدواریم که برنامه‌ریزی هایی بشه برای این که این ضریب نفوذ افزایش پیدا بکنه. از رو آمار و ارقام هم میشه فهمید چقدر از شرکت های دانش بنیان ما در واقع در حوزه کشاورزی دارن فعالیت میکنن و آنچه که در واقع تولید میکنن چقدر در خود کشاورزی در واقع مورد توجه قرار میگیره. امیدواریم که بریم به این سمت که واقعا دانش رو آنگونه که شایسته است در حوزه کشاورزی وارد بکنیم، چرا که بخش کشاورزی توی دنیا به نظر میاد بخش مهم و مورد توجهی هست، در کشور ما هم همین گونه است، اما از نظر ورود و ضریب نفوذ دانش در این بخش جای تعجبه که چرا ما باید اینجای کار قرار بگیریم. اما بریم سراغ نکته‌ای هست بفهمید.
بله ببخشید، من می‌خواستم یه خواهشی بکنم. چند وقت من هی دلم می‌خواد توی مجامع مختلفی که حضور دارم یا بزرگان رو که می‌بینم این نکته رو بگم، هی مایسر نمیشه، اما اینجا اگر اجازه بدید
بفرمایید.
ما بیایم همیشه این رو حالا سعی کنیم یواش یواش نهادینش بکنیم، اون همین که هیچ وقت نگیم کشاورزی، حالا کشاورزی خود کشاورزی و منظورم کشت و زرع هست، زراعت هست، حالا دام و طیور و آبزیان هم شاملش. اگر این رو خودمون رو عادت بدیم که بگیم کشاورزی و پرورش دام و طیور و آبزیان، اون وقت من میتونم در جواب این فرمایش شما بگم که نه، تو بحث کشاورزی که شما گفتید همینطوره، اما در پرورش دام و طیور و آبزیان ما واقعا در استفاده از تکنولوژی و فراهم کردن زمینه نفوذ تکنولوژی در اونها جزو کشورهای خیلی موفق هستیم.
بله، ولی با توجه به ظرفیتمون به نظر میاد خیلی جای کار داریم و میتونیم آره، حالا هر کدوم از این موردها رو چون ما در بازارگاه راجع به همه اینها صحبت کردیم با هم بشینیم راجع بهش صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که چه کشورهایی قدرتمندتر ظاهر شدن و ما کجا هستیم نسبت به اونها. در مورد کشاورزی هوشمند شما بهتر از من آگاه هستید که در امارات چه اتفاقی داره میفته، در مورد شیلات در نروژ چه اتفاقی داره میفته و ما کجای این ماجرا هستیم. اما بریم به بحث دامپروری نوین که شما معتقد هستید که ما در این حوزه های مقدار خوب عمل کردیم. اول اینکه با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده دوست دارم از نگاه شما ببینم که چه موانع و چالش هایی در مسیر دامپروری نوین وجود داره در کشور ما و اینکه چه راهکارهایی رو میتونید شما پیشنهاد بدید برای عبور از این موانع و چالش ها.
ببینید پیشرفت هایی که ما این روزها داریم در همه عرصه هاست، یعنی تو بحث خوراک، تو بحث تکنولوژی های وسایل و تجهیزات، تو بحث ژنتیک و و غیر، همه اینها ما پیشرفت های خیلی خوبی داشتیم. اما آنچه که با چالش مواجه میکنه مزرع داران ما رو، امنیت تأمین همین لوازم و مواد اولیه هست، چه در زمینه خوراک، خب در جریان هستید از اش برنامه، خب به هر حال خودش بستر همین موضوع، و که خب واقعا امنیت تأمین وجود نداره. دولت محترم تمام تلاشش رو کرده و خیلی اوضاع بهتره و خب انبارها موجودی داره، اما اون آرامش خاطری که وجود داشته باشه که اون مدیر مزرعه، صاحب مزرعه، تکنسین مزرعه و حالا جیره نویس مزرعه به اصطلاح بدونه که حالا میتونه یک فرمول مرتب و منظمی رو برای هر کدوم از دوره ها و گله ها و سنین مختلفی که در مزرعش داره طراحی بکنه، بالانس بکنه و اونها رو برای اون مدتی که در مد نظر داره تولید بکنه، اون آرامش خاطره وجود نداره و این عدم وجود آرامش خاطر تمرکز این بزرگواران رو میگیره. ممکنه جاهای دیگه که من مثال های متعدد دارم که براتون بزنم، در قسمت های دیگه دچار سوء مدیریت میشن و صدمات و لطمات جبران ناپذیری بعضن به مزارع، به تولیدشون، به سلامت گله های گاو شیری. حالا تو بحث طیور میتونم باز مثال های دیگه رو براتون بزنم.
پس به صورت کلی اون ثبات و امنیت اقتصادی که باید در حوزه کلان ما وجود داشته باشه میتونه اولین عامل و تاثیرگذارترین عامل باشه.
آنچه که امروز داره رخ میده همین است که شما فرمودید.
بله، و دلایل دیگر؟
دلایل دیگر عدم ارتباط ما و کند شدن ارتباط ما با علم روزه. ما دانشمندان فوق‌العاده اساتید دانشگاه بسیار بسیار مجربی داریم. آنهایی تو بحث اگه بخوایم ارتباط با صنعت رو مثال بزنیم، صنعت دام و طیور و آبزیان یکی از بهترین بخش‌های ما در بحث ارتباط با صنعت هست. یعنی آنچه که ارتباطی که بین دانشگاهیان ما و فعالین صنعت ما و حالا این وسط حالا مثلا دانشجوها یا فعالین و شاغلین در مزارع باید ایفا بکند، یکی از بهترین جایی که داره اجرا میشه صنعت دام و طیور و آبزیان. یعنی مثالش رو بخوام براتون بذارم، هر محصول جدیدی که میاد قطعا چند تا تست دانشگاهی و حالا پایان نامه‌ای روش صورت گرفته تا بتونه وارد مارکت بشه، جدا از زحماتی که سازمان دامپزشکی برای دادن مجوز میکشه. خب این اتفاق افتاده. حالا با این دوستان ما نیاز به مقالات بروز دارن، نیاز به هم‌اندیشی دارن، نیاز به ارتباط داشتن با آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و سایر اتفاقات دیگه به خارج از کشور. به خاطر این بحث‌هایی که این روزها وجود داره، حالا چه بحث اینترنتی باشه چه ارتباط مستقیم باشه، خیلی از این ارتباطات که قبلا وجود داشت و به راحتی امکان پذیر بود الان دیگه به اون راحتی میسر نیست. حالا چه بحث رفت آمد اساتید باشه، چه ارتباطات باشه، چه در اختیار قرار دادن مقالات بروز و نتایج تحقیقات و آمارها باشه، این هم جایی که داریم مقداری ازش صدمه میکنه.
بله. و یه نکته دیگه بحث سرمایه گذاری است که حالا دوستم راجع به اونم صحبت بکنید. خیلی ها معتقد هستن که سرمایه گذاری در کشاورزی، حالا باز من جدا میگم برخلاف جمله‌ای که شما گفتید، محصولات دامی و دامپروری شکل نگرفته آنگونه که لازم بوده. آیا اینو تایید میکنید؟
نمیتونم ردش کنم، نمیتونم تاییدش کنم، چون بستگی داره. اگر تو بحث به طور مثال اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، تو بحث تکنولوژی های شیردوشی اگر بخواییم، نه این اتفاق افتاده. بله. اما اگر تو بحث تولید خوراک بخوام این مثال بزنم براتون، نه نیست. یا به طور کاری که ما داریم انجام میدیم توی اگر هوشمند سازی و استفاده از تکنولوژی های آیتی، آیوتی و اینترنت اشیا منظورم بخوایم مطرح بکنیم، نه این اتفاق اصلا اون حد اقل لازم هم اتفاق نیفتاده و سرمایه گذاری روش صورت نگیره. اما اگه بخوام تو بحث ژنتیک با تو صحبت بکنم، نه این اتفاقه داره همچنان هم میفته و پیشرفت های صورت بپذیره.
بله، و راهکارها رو هم از زبان شما بشنویم، آن اقداماتی که باید بشه. خیلی ها میگن که دولت، نگاه دولت، حمایت هایی که دولت باید انجام بده، نگاه سیاست گذار تأثیر گذار هست، اما من به شخص جزء اون دستی هستم که میگم اگر تولید کنندگان بخوان به این سمت حرکت بکنن، خودشون میتونن راه ها رو و مسیر رو برای خودشون باز بکنن. اما راهکارهای کلی رو از زبان شما بشنویم.
ولی من خودم با شما هم عقیدم. یه جایی دیگه من یه مصاحبه کردم حالا خیلی سال پیش، گفتم که خلاصه ما را به خیر دولت امیدی نیست، شر مرسانم. حالا این مزاح بود چون شری به کار نیست، ولی واقعا همونطور که شما فرمودید، اگر مدیریت های یک پارچه و خلاصه سپردن کار به اتحادیه های واقعی مجرد، حالا خود این سازوکاری که این اتحادیه ها چگونه شکل بگیرن هم باید بازبینی بشه، اتفاق میفته و در اون سازمانی تصمیمات کلان گرفته بشه و نه به صورت دستوری، خود عرضه و تقاضا و نیاز بازار با توجه به پتانسیل های علمی و خاص و نیتی که در خود تولید کنندگان وجود داره، اتفاقای خوب رقم میزنه. من یه مطلبی رو خدمتتون عرض
کنم. آقای محسنی، متاسفانه وقت نداریم و زمان ما تموم شده، عملا چند ثانیه هم بیشتر گذشته، ولی انشاءالله در برنامه‌های پیش رو حتما راجع به این موضوع بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما جناب مهندس محسنیان، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری نانو که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون و تشکر از همه همراهان همشگی برنامه بازارگاه. انشاءالله شنبه هم با این برنامه در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه بازارگاه. اما امروز 8 تیر ماه هست و گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای 7 تیر ماه، 72 تن از یاران شهید بهشتی و شهید بهشتی که همیشه خاطرشون برای ما زنده است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب بگیم 7 تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کسی دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
مسئله تبعیض نژادی در اون کشوری که مدعی آزادی و حقوق بشر است حل نشده است.
فرمانده ضد تروریست در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
6 تا 12 تیر ماه هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی با شعار محوری حقوق بشر آمریکایی، ترور، تحریم و توخش. برنامه‌های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در قالب مراسم متنوعی از 6 تا 12 تیر در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
زربان اقتصاد، زربان اقتصاد.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت بازار جهانی نفت خام مربوط به 29 ژوئن 2022 مربوط به بازارهای بورس نیویورک و لندن رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می کنم. نفت خام متوسط به تگزاس امریکا WTI 111.45 دلار %0.28% کاهش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 117.46 دلار %0.44% کاهش داشته. نفت خام مارس امریکا 106.16 دلار 1.67% افزایش داشته. نفت خام سبد اوپک 114.88 دلار %3.41 افزایش داشته. نفت خام عمان 114.73 دلار 3.46% افزایش داشته. نفت خام دبی 112.70 دلار 0.75% افزایش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
هشتگ خبر.
ساعت 16 اینجا تهران است. رادیو